به ثانیه و ثانیه شمرده با آن چیزی که روایات به ما میگه. خیلی از ما زمان رو به سادگی از دست میدیم و این مصداق بارز اسراف هست در زندگی ماها. در شبکه‌های اجتماعی مکالمات بیهوده، مثلا زنگ میزنم با رفیقم، با فامیلم، با جاریم، با باجناقم، با هم دانشگاهی، میام میبینی 2 ساعت 3 ساعت دارم تلفنی صحبت میکنم. یکی از علما میگفت، یکی از دوستان من اومد دنبالم، بریم بیرون، رو دیدم 1 ساعت 2 ساعت بعد میاد، حالا بریم یه صبحونه بخوریم. گفتم آقا شما کار و زندگی نداریم، بس که 3 ساعت از عمرتون، نمیگم تفریح نباشه و جلسات پیشینو گفتیم، ولی اینکه دیگه همش بخواد به کارهای تفریح بگذره، این اسرافه. آیه 62 سوره مبارکه فرقان جالبه. خدا میفرماد او کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد. اینکه شب و روز پشت سر هم دیگه میاد، این یعنی گذران عمر. لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، کسی که میخواد متذکر بشه، یعنی یه کار مفیدی انجام بده، یا اراده شکرگزاری دارد. شکرگزاری رو تو جلسات ابتدای خدمت شنوندگان عرض کردیم که ما یه شکر عملی داریم، یه شکر زبانی داریم.
بله.
استفاده از این سرمایه، چجوری ما شکر عمرمون رو باید به جا بیاریم؟ گفتیم هر نعمتی شکرش، یعنی در عمل استفاده درست بکنم، اسراف نکنم، این میشه بالاترین مصداق شکر. پس مدیریت زمان یعنی شکرگزاری نعمت و عمر. کارهای بیهوده یعنی اسراف عمر ما. من یه نکته هم بگم در اواخر وقت برنامه هستی،
مولجه یک دقیقه هم در خدمت بله. هست.
این اولویت بندی صحیح خیلی مهمه. ببینید شیطان همه رو با گناه و اینها فریب نمیده. یکی ممکنه بگه الحمدلله من گناهان کبیره انجام نمیدم. برای شیطان همین که من و شما رو بتونه از یک کار مهم با اولویت
باز بداره
به یک کار مهم بی اولویت مشغول کنه کافیه. هر دوتاش مهم، ما میگن اهم و مهم کن. خیلی کارا مهمه، خیلی کارا خوبه، ثواب داره، ولی شیطان میخواد اون اولویت رو ازت بگیره. یه کار عالی که فقط همین امروز باید انجام بدی، یه کاری که 1 سال وقت داری انجام بدی، اونم کار خیلی عالیه. اگر امروز تو از دست بدی اون کار، فوریه رو انجام ندی، تو اسراف کردی.
در واقع شما رو دچار اشتباه محاسباتی میکنی.
دقیقاً. و شیطان کارش اینه، برای خصوصا مؤمنین. مؤمنین فکر میکنن چون گناه نمیکنن دیگه تکمیل. من چند ثانیه که مانده تا انتها من نمونه های کاربردی
بله ولی در خدمت هست.
اینکه فهرست کارهای روزانه‌مو بنویسم، اولویت بندی بکنم، اهدافم رو مشخص کنم، اهداف میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت، پرهیز از اتلاف وقت خصوصا در فضای مجازی، پای تلویزیون، کارهایی که اتلاف اون محسوب میشه، و اولویت بندی کردن، این یکی از مهمترین و چند تا از مهمترین مصادیقی است که من میتونم شکرگزار نعمت عمر باشم.
تشکر از شما آیه دکتر محمد حسین شهبازی عزیز. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستیم که با ما بودید. انشالله تا برنامه بعد. خدا نگهدار. التماس دعا.
خانم آقایان شبتون بخیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم. امیدوارم برنامه که تا این لحظه تقدیم شما دوستان شده از رادیو گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اینکه الان ساعت چنده رو که خب نگاه میکنم رو ساعتمون مشخص میشه ساعت چنده، ولی گاهی وقتا ساعت صفره. ساعت صفر رو بشنوید. ساعت صفر.
امروز 31 کشور در جهان موشک بالستیک دارند، اما تنها 10 کشور توانستند موشکی با برد بالای 1000 کیلومتر را آزمایش کنند. ایران یکی از این 10 کشور است. گزارش آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون هم به صراحت میگوید موشک‌های بالستیک رکن اصلی بازدارندگی استراتژیک ایران هستند. سال 88 با انتخاب امیرعلی حاجی زاده مأموریتی آغاز شد که فراتر از یک برنامه نظامی بود، ساختن بالهایی برای پرواز ایران هم در آسمان موشکی و هم در افقهای دور دست فضا، راهی که به تولید علم ختم می شد و به رویاهایی که تا دیروز دست نیافتنی به نظر می رسید.
ما بعد که شهید آقای سلامی رو آوردیم جانشین فرمانده کل سپاه، خب باید انتخاب میکردیم یه فرمانده برای نیروی هوا و فضا. اون موقع هم آقای موسوی مطرح بودن، همتراز هم بودن این دوتا. حالا مصلحت این بود دیگه، بالاخره خب آقای حاجی زاده انتخاب شدن و خوبم درخشید ایشون.
حضرت آقا حکم سردار حاجی زاده رو در سال 88 دادن، اونجا قبلا نیروی هوایی سپاه بود، فرمودند هوا فضای سپاه، همونجا مأموریت فضا داده شد.
بلافاصله جلسه گرفت، گفت لفظ فضا رو که از تا آقا اضافه کردن به نیرو هوایی حتما منظور دارن.
شروع میکنه به کار، کارها رو پیش میبره.
حتی ما مجموعه فضایی ایجاد کردیم، آدم گذاشیم، نفر گذاشیم، شروع کردن کار تحقیقاتی.
ما تجهیزات محوریم تو همه حوزه‌ها، فقط پهپادم نبود، موشک بود، نمیدونم پدافند بود، حوزه‌های مختلف. خب دنیا که به ما نمیده، تا اون روز نداده بود میدونستیم در آینده هم نخواهد. اولین مجوز و اولین خواستم از آقا اینو مطرح کردم که آقا به من اجازه بده و بعضی از زمین‌ها و پادگانمون رو بفروشیم و خرج تحقیقات کنم، چون میدونستم از مسیر تحقیقات ما میتونیم به توانمندی برسیم.
از همه جا داریم میزنیم پرجور میکنیم، سخت برا ما. ما مثلا رفتیم ساختمون بود، زمین جوازدار رو 250 میلیارد تومان ما رفتیم فروختیم. هر کدوم از اینایی که میخوره زمین ما میخندیم بهتون، بخاطر اینکه روحیتون آسیب نبینه، ولی واقعا دلمون خیلی اذیت میشه. یعنی اینم اولین بار داریم میگیم بهتون.
اما خسارت ها همیشه فقط با عدد و آمار سنجیده نمیشود. گاهی بهای واقعی از دست دادن یک ذهن است، ذهنی که در اندیشه آینده بود.
انفجار مهیب در یکی از مراکز جهاد خودکفایی سپاه در منطقه ملال به استان تهران.
روز آزمایش ماهواره بر قائم، حسن تهرانی معلم، فرماندهی که رویای فتح آسمان را در سر داشت، برای همیشه از زمین جدا شد. او رفت و حالا حاجی زاده باید به تنهایی این مسیر را ادامه میداد.
خب شهید تهرانی مقدم یه شخصیتی بود که در موضوع موشکی تخصصش موشکی بود، صرفا تمرکزش همیشه از زمان جنگ روی همین موضوع بود و این دستاوردهایی که در عرصه موشکی داریم همش مدیون تلاشهایی است که اونجا انجام شد و به عبارت بنایی است که اونجا گذاشته شد.
وقتی سردار حاجی زاده پا به میدان گذاشت، نخستین قدمش را با تأکید بر تحقیقات و پژوهش‌های عمیق برداشت. او می‌دانست که برای رسیدن به هدف‌های بزرگ باید پایه‌های کارش را با علم و شناخت محکم کند. در دنیایی که هر تصمیم می‌تواند سرنوشت ساز باشد، حاجی زاده با تکیه بر داده‌ها و دانش مسیر را به پیش برد. او به تحقیقات ایمان داشت.
ابزار و تجهیزات و همه چی فراهم، ولی اگر نیروی انسانی کارآمدی با اعتقادی با انگیزه ای نباشه، تجهیزات هیچ وقت کارآمد نخواهد.
آقای کاظمی خدا رحمت کنه ایشون فرمانده نیرو بود، ما می‌رفتیم بازدید از پروژه‌ای که آقای زاده کار می‌کرد، مثلا این انتقال آب از سرشاخه‌های دز برای مثلا قوم و محلات اونجا بود، مثلا ما می‌رفتیم بازدید، مثلا 36 کیلومتر تونل کنده بودن رفته بودن تو دل زمین. یه روز آقای مثلا کاظمی سوال کرد آقای زاده، یه کارخونه بود این تی وی ام دیگه، همه چی رو خودش بود، اگه برق بره چی میشه آیه هایی زاده؟ که حالی چی میبینیم دیگه برای دیوانه چرا ما رو بودی از اونقه مثلا 30 کیلومتری از زمین برای نگران نباشه، خودش موتور برق هم داره مثلا مشکل پیدا نمیکنه، برای شوخی میکرد.
از همان مراحل نخست طراحی و تولید، مکان استقرار و اختفای موشک ها اهمیتی حیاتی داشت. حاجی زاده با تجربه حفاری های بزرگ در پروژه های آبرسانی سپاه، فناوری های روز دنیا را برای ساخت شهرهای موشکی زیرزمینی به خدمت گرفت. شهرهایی که دور از چشم ماهواره های دشمن در دل زمین نفس می کشیدند.
یکی از موردهایی که هوافضا به عنوان پیشتاز نقش بازی کرد، آوردن تجهیزاتی بود که سردار حاجی‌زاده از خارج آورد، یه تی بی ام ها دستگاهی آوردن که اینها به طور اتوماتیک حفاری تونل انجام میدادن که ما برای شهرهای موشکی که میخواستیم بسازیم احتیاج، چون قبلا با چکش درل و با این ادوات معمولی و عادی کار میکردن، ایشون رفتن و این دستگاه رو آوردن از خارج از کشور و شروع کردن به ساخت تونل ها. دانش همون دستگاه رو هم بومی کردن و تونستیم ما اون دستگاه رو مهندسی معکوس بکنیم و برای ساخت متروها از این دستگاه ها استفاده کردن.
یه مجله روسی رو این یکی از دوستان به ما داد امانت، اینو ببینید. خب اطلاعات خیلی زیادی بود، از جمله مثلا بحث حالا این پرتاب از چاه، پرتاب از مغار، پرتاب از زیرزمین ها، یه صحنه هایی بود اینا رو ما دیدیم، گفت خب این قابل انجام دیگه. ما یکی از به اصطلاح تونل هایی که تو جنوب کشور داشتیم، ما اومدیم از بالای شختی رو سوراخ کردیم، مثلا قطر موشک اگر مثلا به فرض با بالکاش مثلا 1.5 متر، ما اینو مثلا 3 متر در واقع تونل سمتری از بالا سوراخ کردیم، بالاش هم دریچه گذاشتیم کاملا طبیعی، پایینش هم سوراخ کردیم رفت پایین، از یه جای دریچه دادیم رفت بیرون. کنی حالا آزمایشی یا این درجه منفجر میشه دو هممون تلف میشه یا بالاخره یه اتفاقی میفته، هیچ کی زیر بارش نمیرم، آقا نمیشه این پایین منفجر میشه همه تو نمیکشه، همین که میگه آقای زاده من آمادگی دارم خودم میرم، من ساختم دیگه، من میام میشینم اینجا، زن بچه من میارم، پدر مادرم من میارم، هر اتفاقی میخواد برام بیفته. و این پرتاب انجام شد، ما اون شب اونجا با آقای قالیباف هم اومد، این پرتاب انجام شد، از این سوراخی رفت بیرون. حالا این دوربینایی که کنار این صدا مرغار که داره میره، دوربینای مختلف گذاشته بودیم، تصاویر رو گرفته، موشک رد میشه این دوربینا ذوب میشه. اولین پرتاب رو با ترس و لرز و با ریسک فراوان انجام دادیم، ترس بودیم دیدیم که میشه، خیلی هم خوبه، خیلی هم دقیق و اینها. و اولین کار در واقع پرتاب زیرزمینی ما بود که بعد از اون دیگه اومدیم به شکلهای مختلف، منشاهای مختلف، سیلوهای مختلف در سطح کشور ایجاز و الحمدلله تست هم شد، حتی مزرعه در واقع موشکی ما داریم.
خب مزرعه موشکی یه نوع تاکتیکیه که ما استفاده میکنیم، خاک میره کنار، موشکایی که در زیر زمین هستن محفوظن، هیچ نفری هم اونجا نیست، اینها شلیک میشن به سمت هدف.
در همین لحظه در سراسر کشور پایگاه های موشکی ما و پایگاه های تهاجمی ما همه آماده هستن.
دیگه نگرانی تداوم ضربات موشکی که یکی از بحث های بسیار مهمه عملیاتی موشکی هست دیگه نداری، شما اونجا آماده میکنی دیگه، این نیست که دو تا سه تا پرتاب انجام بدی متوقف بشی دوباره دشمن، اینجا اون هدف هم تحقق پیدا میکنه.
ما عمدتا در تهران متمرکز بودیم، یعنی یگان موشکی در تهران متمرکز بود. آقای قالیباف که اومدن با اون نگاهی که داشتن ما رو به گستره ایران توزیع کردن، شهرهای مختلف از شمال تا جنوب کشور اینها انتخاب شد و گروه های موشکی در اونجا شکل گرفت و الان این گروه ها توسعه پیدا کرده، افزایش پیدا کرده، بزرگ شده.
خب میدونید حداقل 20 سال زمان نیاز بود که ایجاد بشه این تمام.
اگه از امروز ما شروع بکنیم، هر هفته
یه رونمایی از یه شهر به شکل داشته باشیم، هر هفته تا دو سال دیگه تمام نمیشه.
اما این فقط پنهان کردن نبود. مزرعه باید زیر کشت می‌رفت تا در فصل درو مهیا باشد. پرتاب از دل خاک تا اوج آسمان با رگباری از موشک‌ها پاسخی بود که دشمن را غافلگیر می‌کرد. با تشکیل فرماندهی پهپادی دریچه‌ای تازه به آینده دفاعی ایران باز شد. پیش از آن پهپادهای ایرانی تنها مداومت پروازی کمی داشتند و بیشتر برای شناسایی به کار می رفتند. سرمایه گذاری طولانی و پرزحمت سرانجام به ثمر نشست. پهپادهای ایرانی حالا در مأموریت‌های شناسایی، رزمی و انتقالی می درخشیدند.
من متوجه شدم که یک قدرت جدیدی در حال تقلبه. ببینیم، همه موشکی رو درک کرده بودن، موشکی رو به عنوان یک قدرت همه پذیرفته بودن، ولی در حوزه بدون سرنشین اینجوری نبود. اون حالا یه چیزیه دیگه، یعنی تا شما حساب بکنید مثلا تا سال 95 و 96 هم میگفتن خب یه چیزی هست، خوبه برای کار اطلاعاتی، خوبه، ولی در حدی که قدرتی باشه. مثلا من گفتم بچه یه روزی میاد این حوزه پهپادها تنه میزنه به تنه موشکی. نگاه میکردن، سکوت میکردن، مخالفت نمیکردن، ولی باورپذیر نبود.
پهپاد یک ایدهیه که از سال 63 اجرای عملیاتی شروع شده، ولی شهید دکتر مصطفی چمران اعتقاد داشت که ما میتونیم برای اینکه میخوایم عملیات های مختلفی رو علیه عراق انجام بدیم، بیاییم و نیرو نفرستیم داخل عراق برن برای شناسایی، چون رفتن رومین هست، اسیر شدن هست، شهید دادن هست، اینها بخوایم ما اینها رو کم بکنیم پهپاد بفرستیم.
لذا حالا این بحث استفاده از پهپادها به واسطه این نیاز اطلاعاتی در زمان جنگ شکل میگیره. بعد از دفاع مقدس خب ما دنبال این بودیم که بتونیم برد رو افزایش بدیم، مداومت رو افزایش بدیم. شهید بزرگ و شهید حاجی زاده روی پهپاد سرمایه گذاری عظیمی کرد، شاید بگیم ترین افراد رو در مراکز تحقیقاتی نیروی هوافضای سپاه، خب ایشون مأمور میکرد به مراکز تولیدات پهپاد در سازمان جهاد. به تعبیر شهید حاجی زاده، پهپاد هم آفند، هم اطلاعات و شناسایی انجام میده و هم حتی از پهپاد به عنوان یک سامانه پدافندی جهت درگیری با نیروهای متخاصم دشمن استفاده میشه.
قبل از جنگ داعش کار رزمی رو خیلی به رسمیت نمیشناختن، عکس رو قبول داشتن، کار اطلاعاتی رو قبول داشتن. ما خیلی مایل بودیم این رو مثلا در حوزه‌های عملیاتی ازش استفاده بکنیم، مثلا دوست داشتیم ببریم سوریه، ولی تو حوزه رزمی تقریبا کسی رسمیت به ما نمیداد. این تمایل ما بود، اتفاقا حاج قاسمم خیلی اعتماد نداشت، یه مقداری چیز میکرد دیگه، یعنی ایشون احساس میکرد که ممکنه درد سرساز باشه و منم میدونستم که اگر زیر بار این مسئولیت نریم این سامانه سامانه نخواهد شد. کم کم شد جز ارکان اصلی جنگ با داعش.
شهید سلیمانی عزیز ما تدبیر میکنه که تمام یگانهای عملیاتی در سطح حتی دسته و تیم در جبهه مقاومت بدون حضور پهپاد انجام عملیات رزمی رو بر علیه داعش نداشته باشن. در آذر سال 90 یه اتفاق بزرگی افتاد، شکار RQ-170 آمریکایی بود.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت این هواپیما در کمینگاه الکترونیکی نیروهای مسلح قرار گرفت و با حداقل خسارت به زمین نشانده شد.
میدونید پهپادهایی که ما سابقا کار میکردیم پهپادهای هواپیما تور بودن، پهپادهایی بودن که بال داشتن، دوم داشتن، سکان هم بودی، سکان افقی و جنسشون متفاوت بود. پهپاد RQ-170 آمریکایی در کنار همه قابلیت‌هایی که داشت، یک اسکیل جدید و نوین در طراحی پهپادها رو برای ما باز کرده بود.
تونستیم همه دانش این رو تخلیه بکنیم. کد بود، کداشو بشکنیم و از روش بسازیم شاهد 171 و عرض کنم خدمت شما که پهپادهایی رو از روی این ایده ابداع کردیم.
در زمان فرماندهی پدافند، حاجی زاده وقت خود را صرف تولید و بومیسازی سامانه‌های پدافندی کرد. حاصلش شکار کرکس آمریکایی با سامانه ایرانی سوم خرداد بود.
تونستیم هواپیمای MQ-4C ترایتون آمریکایی که گرون قیمت‌ترین هواپیمای جاسوسی آمریکاست،
در شرایطی که نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته بود در منطقه کوه مبارک بندرعباس،
در فاصله 89 کیلومتر، ارتفاع 53,000 پا، سرعت هواپیما 600 کیلومتر بر ساعت، ساقط کنیم بیاریم کف دریا.
آمریکایی‌ها اعتراف کردند که پهپادهای ایرانی برتری هوایی آمریکا در منطقه را به چالش کشیدند، اما برای رصد دشمن ایران به چشمی بزرگتر نیاز داشت. ارتفاع باید بیشتر میشد. صبح یک روز پاییزی پس از یک دهه تلاش بیوقفه، حاجی زاده دانشجویان را برای پرتاب ماهواره بر نور در پایگاه فضایی سپاه جمع میکنند. نزدیک به یک دهه پس از تهرانی مقدم، امیرعلی حاجی زاده با تلاش‌ها و فرماندهی خود نیروی هوایی سپاه را به یک قدرت فضایی تبدیل کرد. او مسیر پرچمداری را ادامه داد که زمانی رویای فتح آسمان‌ها را در سر داشت و سرانجام آن رویا به واقعیت پیوست.
امروز موفق شدین سومین ماهواره نور 3 رو در مدار 450 کیلومتری قرار بدید. به برکت هفته دفاع مقدس، به برکت خون شهدا، الحمدلله خدا لطف کرد و همه شما متخصص هستید، دانشجو هستید، دانشگاهی هستید، استاد هستید، میدونید واقعا در هر کار فنی و کار پیچیده اون مراحل اوله که مقداری سختی داره و الحمدلله از این مراحل ما عبور کردیم در حوزه ماهواره و انشالله اگر خدا عنایت کنه در سال جاری دو پرتاب دیگه هم داریم.
سالها در سکوت آهن و ایمان را در هم آمیختند، نه برای آغاز جنگ بلکه برای روزی که اگر دشمن متجاوز به این خاک تمکن، آن روز ایران تنها نماند. پشت این مرزها مردانی ایستادند که سالها تمرین کردند، تجهیز شدند و سوگند خوردند برای روز مبادا. نیمه شب بهاری سال 1404 اسرائیل به ایران یک حمله گسترده و همه جانبه کرد. خاطرات ایرانی ها دوباره زنده شد.
زنده شاش بزنی کرد با انفجار موشک، با سوت موشک، انفجار موشک انس تو سلم پرچنم تو حیات سرزیادار بکنه.
دوباره به ایران حمله شد. حالا همون روز مبادا بود.
برادر ما جنگ میپذیریم ولی ننگ نمیپذیریم. ما حاضریم. من خانم لگن شکسته، دست شکسته، بچه هم همه اواره، خونم خراب و چیزا، ولی ننگ نمیپذیریم.
مردم میگن موشک جواب موشک.
حاجی زاده و تهرانی مقدم برای ایران مأموریتشان را انجام دادند. حالا صبح 23 خرداد ماه است و نوبت به سرداری دیگر رسیده و او کسی نیست جز مجید موسوی از یاران تهرانی مقدم و حاجی زاده. و فرماندهانی که همچون ققنوس از دل آتش برمیخیزند و راه فرمانده پیشین را ادامه میدهند تا دستی که بر سر اسرائیل سایه انداخته هیچگاه قطع نشود.
این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه‌ها دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه رو به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون ذخیره کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
دیگه یکی شدیم همه، فرصت واجه ها کمه، تو دو سه تا جمله بگم معرفم و بی مقدمه. قرارمون از این به بعد کف خیابون، رگبار و بارون اگه زد کف خیابون، کز آسمون اومد کف خیابون، با خونمون خط میکشیم کف خیابون، ما اومدیم شهید بشیم کف خیابون، هاشو با هم داد بکشیم کف خیابون. حسین منتظر ماست، ایران دیمه زهراست، پرچم همیشه بالا. صداش توی گوش منه، تو دو ستا جمله میخوام سید علی حرف بزنه. منم میام کنارتون کف خیابون، روزه جدمو بخون کف خیابون، اسلحه میشه گریمون کف خیابون، مادرمو صدا کنید کف خیابون، کشور و کربلا کنید کف خیابون، با سفرج دعا کنید کف خیابون. حسین نجات دنیاست، ایران کشور زهراست.